بسم الله الرحمن الرحیم. درس الفائق تاریخ 29 مهر ماه 1397، مسجد اعظم شبستان شهر.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. محقق نائینی قدس سر رو در بحث منشأ پیدایش سیره ها فرموده است که منشأ پیدایش سیره ها سه احتمال درش وجود داره. احتمال اول این است که منشأ پیدایش قهر قاهر باشه، به این که یک سلطان جائری، یک سلطه جائره ای به زور یه مطلبی رو در بین یه جمعیتی در حیطه مثلا سلطنت خودش این رو اجرا کرده و بعد از اینکه او اجرا کرده کم کم خورده خورده در طول زمان این به دیگران هم سرایت کرده تا همگانی شده. مثلا فرض کنید مثل رضا خان اومد چیکار کرد؟ لباس ایرانی ها کت شلوار نبود، این به زور و جبر برداشت لباس کت شلوار رو اجباری کرد. خب اوائلش این بود، اما دیگه الان چیه؟ دیگه یک لباس متعارف همگانی شده. گاهی ایشون میفرماد سیره ها در اثر این ممکنه پیدا شده باشه که یه جائری، یک صاحب سلطنت و نفوذی، ولو بالجبر، ولو یه مطلب نادرست، این رو پیاده کرده در بین مردم و مردم در اثر این که خب مدتی دیگه در اثر اون زور و اون جبر مخالفت نمیتونستن بکنن، تبدیل به عادتشون شده، رسمشون شده، دعوشون شده و این کم کم هی سرایت به اطراف کرده تا شده همگانی. این یک راه. دوم این است که نه، در اثر آموزه بعض انبیا این پدیدار شده اصلش، اونم در یه جمعیتی باز این رسم ایجاد کرده و کم کم این همگانی شد. این هم وجود داره، مثلا برای دفن اموات مثلا یک چیز خاصی رو فرمودن، یک سنتی رو ایجاد کردن. اونا مثلا آدم ها رو چکار میکردن؟ آتش میزدن، خاکستر میکردن، چه میکردن بودن یه راه درستی رو انبیا. خب برای یک محیط خاصی افرادی که اونا گرویده بودن این کارو کردن، این کار چون کار مناسبی بود کم کم سرایت کرد، اختلاط اینا با دیگران باعث شد که اینم یه راهی، اینم میشه. راه سوم چیه؟ راه سوم اینه که نه اون جائر باعث شد، نه انبیا و اینها باعثش شدن، یعنی منشأ پیدایششون، بلکه فطرت، مدرکات عقل عملی، غرایزی که خدای متعال در افراد نهاده، اینا باعثش شد. اینم سه. پس ما برای اینکه منشأ پیدایش سیر عقلای چیست، سه گزینه داریم، سه احتمال داریم. بعد ایشون میفرماد اما احتمال اول این ناتمامه، چون این که بگیم یه جائری باعث بشود یه سیره عالمی بشود این خیلی مستبعد. بله توی کشور، توی ناحیه، اما عالمی شدنش این خیلی مستبعد. دومی هم که بگیم باز نبی از انبیا فرموده و این باز عالمی شده، اینم چیز مستبعدی است. اونی که میتواند سیره، این میتواند منشأ سیره همگانی بشود، عبارت از اون امری که خدای متعال در نهاد همه قرار داده. این چون در نهاد همه هست، قهرن معلولش هم که اتخاذ اون سیره باشه، قهرن از همه سر میزند. بنابراین راه درست اینه که چه بگیم؟ میگه منشأ پیدایش سیره ها عبارت از فطرت ها یا مدرکات عقل عملی و غرایز. این کلام محقق نایمیست. حالا این کتاب چی میگوید؟ میگوید همونطور که ما حرف آیاست ابو الحسن رو گفتیم در خصوص سیره های فراگیر عالمی و همگانی که در تمام اعصار و امصار بوده است، اینجا قابل قبوله، نه در همه سیره ها. این فرمایش های ناینی هم همون جوره. این حرف هایی بخوایم قبول کنیم راجع به اون سیره ها میتونیم قبول کنیم، نه راجع به همه سیره هایی که سیره مقطعی ها مال یک جای خاص. بلا اونجای جای خاص چه اشکال داره؟ میتونه منشأش همون جائر باشه، همونجور که در مملکت خود ما الان اینجور، همونطور که اون دومی مال انبیا میتونه همینجور باشه. این محدودهی که بالاخره سیت و صوت و گرویده شدن به اون نبی مکرم بوده، خب کم کم به چی تبدیل میشه؟ به عادت تبدیل میشه. اینجا میتونیم بگیم، بلکه میتوان گفت امروز ببینید این مطالبی که فرموده شده باز مال اون زمانی است که به تعبیر امروزی ها دنیا دهکده واحده نشده بود. بله اینجا ما بگیم یه چیزی مثلا در عربستان رفته تا آمریکا و رفته تا اروپا و رفته تا جنگل های آمازون و رفته همه جا و همه جا، این خیلی مستبد، اما امروز هیچ مستبدی نداره که الان در اثر این وسایل ارتباط جمعی که وجود داره و این رفت و آمدهایی که الان وجود داره و شرق به غرب میره، غرب به شرق میاد، اون وقتا اصلا این مسافرت ها تک و توکیه، وقتی از حالا افریقا پیدا بشه بیاد اونجا یا از آمریکا اصلا که معلوم نیست در اون زمان ها بیاد، یعنی رابطه الان هم مسافرت ها و اینکه افراد مختلفی از جاهای مختلف به جاهای دیگه سفر میکنن، برمیگردن، آداب و رسوم اونجا رو ممکنه ببرن اونجا، خوششون بیاد از یک روشی، از یک کاری، از یک مطلبی اونجا، و همین که اینا رو تو رسانه ها میبینن، توی رسانه های نوشتاری، رسانه های سمعی، رسانه های تصویری. الان جوری شده که بله یه مد میبینی بعد از چند روز میشه عالمگیر، یه مد لباس، یه مد آرایش مو، اینا میشه الان باز با قدیم فرق کرده که اینا میشه، البته در ازمنه سابقه بله اینا این اولی و دومی مستبعده و اونم در کجا؟ همونجور که اینجا گفتن، همونجور که اون سیره های همگانی که فی کل الامثال و الاعصار، اما نه برای همه جا میفهمد. و کذا، یعنی همانند کلام محقق اصفهانی که گفتیم فقط در این صورت پذیرفته میشود نه مطلقا، همانند اوست مطلبی که افاده گردیده شده است در تقریر ابحاث محقق نائنی رحمه الله، که اون مطلب چیست که اونجا گفته شده؟ من ان مبدا طریقت العقلائیه لا یخلو از این ستا، یک اما ان یکون ده قهر قاهرن و جبر سلطان جاهرن، که قهر این سلطان جمیع عقلاء عصرهی علا تلکت طریقه، همه اوغلای عصرش را بر این طریقه واداشته، همه اوغلای عصرش ولو خارج از مملکتش، ولو صدها فرسخ هزارها فرسخ با او فاصله داشته باشن، اون جائر باعث شده همچی کاری بشه. علا تلک طریقه و اتخذها الاغلا، بعد اون زمان خودش این کارو کرده همه جا رو، و اتخذ الاغلا و اتخذ الاغلا فی زمان المتأخر طریقتا لهم، اغلای زمانهای متأخر هم همین را روش خودشون قرار دادن، و استمرت الی انصارت من مرتکزاتهم، و همین جور این طریق قرار دادن استمرار پیدا کرده تا جایی که دیگه شده جزء مرتکزات اغلاییه، جزء مرتکزات اغلایی. این را این امر اول. امر دوم، و اما ان یکون مبدعها امر نبی من الانبیا بها، به اون طریقه، فی اسرهی فی اسرن، در یه اسری، حتی استمرت، تا اینکه استمرار پیدا کرده هاکذا، مثل قبلی استمرار که پیدا کرده، بعد بعدی هم اومدن اون رو اتخاذ طریقه کردن تا شده مزمن مرتکزاته. سوم، و اما ان تکون ناشعه، ان فطرتهم المرتکزه فی اذهانهم حسب ما اودعه الله تعالی فی طبائعهم به مقتضى الحکمه البالغه، اون حکمتی که بالغه است یعنی رسیده به نهایت درجه درستی و صحت. چرا خدا در اودعه اون را به ودیعه گذاشته است در ضمیر اونها و طبایع اونها و خزانه نفس اونها؟ حفظن للنظام، برای اینکه نظام زندگیشون محفوظ بمانه. این حفظ این غیرت ناموسی رو گذاشته حفظن للنظام ناموسی مردم و اختلاط میاه لازم نیاد، اختلاط نسب لازم نیاد و و و بقیه. این حفظ، این به خدمت شما از این غریزه حب نفس گذاشته تا اینکه انسان خودش رو از بلایا از خطرات حفظ بکنه، تا اینکه خدای متعال بر اون مقاصدی که بشر رو خلق کرده و عمرش داده این بمانه در اون راه صرف بکنه. این ترسی که خدا اصل ترس از مخاوف که گذاشته این برای حفظ نظامه، حفظ بشره و هاکذا و هاکذا. حس این که در انسان این جهت رو گذاشته که از بالا دستی خودش حرف شنوی داشته باشه، امتثال کنه، پروان روایی بکنه از آمرین، از سلطان، از چه از چه، اینا که خدای متعال گذاشته برای اینکه از هرج و مرج جلوش گرفته بشه، انتظام به امور بخشیده بشه و هاکذا. ولا یبخفا، بعد فرمانده خب ما سه تا تصویر داریم برای اینکه منشأ سیرا یکی از این سه تاست. ولا یخفا بعد الوجه الاول، که بگیم جائری اومده همه عالم رو وادار کرده این کار بکنن، بعد این موجب سیره شده، سیره همگانی همه از همه امساری و همه اعصاری. این خیلی بعیده، نه تنها بعیده بل استحالت او عادتن. آخه این جائر چه قدرتی داره که همه عالم رو، همه مسکونی عالم رو در اون زمان، مثلا زمانهای قبل این کار بکن؟ البته حالا گفتم میشه، ولی اون زمان ها که ارتباطات نبوده، نه وسایل ارتباط جمعی بوده، نه مسافرت ها و نقل و انتقال ها از همه جا بوده، این چجور قدرت داشته تمام عالم رو مقهور کنه برای اینکه فلان روش رو انتخاب بکنن، بعد این کم کم منتقل به نسل های بعد بشه، نسل بشه به ارتکاز تبدیل بشه؟ این استعاله. و کز الوجه الثانی، که بگیم پیامبر این کار، پیامبران که قرآن از راه معجزه میتونستن این کارو بکنن، ولی معلومه که پیامبران هم در این امور این اعجازهای خارق العاده ای رو به خرج ندادن در منطقه خودشون. اگه از راه اعجاز بود اینجور نبود که حضرت نوح چقدر تو قومش زندگی کنه، هزار سال یا بیشتر زندگی بکنه، در این مدت فقط دو نفر سه نفر بمون، و این می‌خواست از راه اعجاز باشه که از راه اعجاز بتونسته کار بچه‌ش هم بهش اعتقاد پیدا نکرد داره. و قبول نکرد، فرضا غرق شد. انی اعز و چند تکونه من الجاهلین، خدای متعال وقتی شفاعت کرد برای او، خدای متعال فرمود انی اعز و چند تکونه من الجاهلین. خب این همه من های طرق عادی رو میخواستن، نه طرق غیر عادی، از طرق عادی میخواست. بله اصل نبوتشون رو، اصل ارتباطشون رو با یکی دوتا معجزه حالا یا بیشتر، اصل این ارتباطه رو اثبات میکردن که حالا اونایی که دلشون میخواد، ولی دیگه بعد امور دیگه رو از این راه نه طرق عادی. فل متعین، ما که سه وجه بیشتر به عقلمون نمیرسه برای منشأ سیره ها، اون دوتاش که ابن رفت، فل متعین هو الوجه الثالث، که بگیم منشأش غرائزه، فطرت مدرکات عقل عملیه. خب حالا اینا میگن چی؟ حرفشون میگن آقا این حرف آقای ناینی هم مثل حرف آقای اصفهانیه. این حرفا کجا درسته؟ نسبت به چه سیره هایی درسته؟ سیره های جمیع الامساری و جمیع الاعصاری، نه هر سیره منطقی و نه مالی عده. این حرف در اونجا داره، اونا نه، سلائق میتونه منشأش باشه، تقلید میتونه منشأش باشه، عواطف و احساسات میتونه، چیزای دیگه هم میشه، در این سه تا منحصر نیست، اونا میشه. اما اونی که همگانیه، سلائق همه نمیشه یکی باشه یه معلول داشته باشه، عواطف همه نمیشه یکی باشه یه معلول داشته باشه و هاکزا. والفرق، خب حالا ما برای این قول، برای این تفصیل چند تا وجه ذکر کردیم؟ دو وجه ذکر کردیم. وجه اول این بود که به حسب حساب احتمالات گفتیم نمیشه همه بشر خطا کرده باشه. وجه دوم این بود که میگفتیم از این اتفاق کشف میکنیم یک منشأ درستی وجود داشته است. حالا میخواییم فرق بین این دو وجه رو بیان کنیم. فرمود ولفرق بین الوجهین، ان الاول من قبیل البرهان اللمی حیث نسل فیه من العله ای اتفاق الکل الى المعلول ای نفی احتمال الخطأ. تو بیان اول چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا ما داریم میبینیم به چشمامون، به عیان داریم میبینیم این میلیاردها انسان که زندگی کردن از گذشته تا حال در جمعی امثار و اعثار همه میگن این راه درستیه. این اتفاق علت میشه که ما بفهمیم اون راه درسته واقعا، پس میشه لمی، یعنی به دلیل اتفاق اینا. و اینکه اتفاق همه عقلا به ما فیه مل علمیون و خبرا و نخبگان و چی و چی و چی، همه اینا بر یه عقیده اگه آمدن متحد شدن، این اتحاد علت میشه برای اینکه ما بفهمیم اون مطلب درست است. پس کشف لمی میکنه، به علت واصل شدیم، از علت صحت معلول و اینکه اون مطلب درسته. اما در این بیان دوم کشف انیه و ثانی من قبیل الانی حیث و نسل و من المعلول، که اون معلول چیه؟ اتفاق علا شئ واحد باشه، الالله که اون سبب واحد. بابا میگه رای دوم میده، میگه آقا میبینیم همه این آدم ها، همه این عقلای عالم، همه اینا یه راه رو میرن، یک مسلک رو سلوک میکنن، همشون به حرف آدم معتمد ثقه گوش میکنن، همشون به کلام برای کشف مرادات متکلم اتکا میکنن. میگن خودش اینجوری گفت، ظاهر کلامش این بود. از اون به دکتر میرن، میگن ظاهرش به من گفت این دوا رو بخورون، به همین ظاهر دیگه. به هر که مراجعه میکنن به ظاهر کلام اون متخصص اکتفا میکنن، خودشون میخوان مطلبی رو به هم منتقل کنن به ظاهر کلامش اکتفا میکنن، کلاس درس میرن به ظاهر کلام استادشون اکتفا میکنن، همه جا این معلوم میشه، این کار یه دلیل درستی داشته. پس این کاره از عقلا کشف از یه دلیل درستی میکنه. چرا؟ چون دلیلای نادرست و مقطعی که نمیتونه همگان رو برای یه معلول واحد وادار بکنه که، پس معلوم میشه یه مدرک عقلی مشترک بین الکل باعثش شده، یک فطرت مشترک بین الکل که خدا در اونا قرار داده، فطرت الله التي فطر الناس علی، این باعث شده، یه غریزه ای که خدا در همه قرار داده باعث شده، علمها وجورها و تقواهایی که خدا در همه قرار داده باعث شده. پس کشف معلول از علت است در این بیان ثانی. در بیان اول کشف علت از معلول است. این فرق این دوتا. خب آره، از همگی میفهمیم درسته این، آره دیگه، چرا درسته چون همه میگن، یعنی از من میپرسی چرا این حرف درسته، میگم چون همه میگن. اینجا میگم چون همه میگن پس یه علت درستی داره، هر دوش هم درسته، هر دو این بیانا درسته. آدم بگه آقا این حرف درسته تو همه میگن، الان مردم خیلیشون مردم میگن آقا این حرف درسته، حوزه علمیه میگه، مراجع میگن، میگن این حرف درسته. چرا؟ از کجا فهمیدی درسته؟ علت این که فهمیدی درسته چیه؟ علم همین دیگه، میگن علت درستش اینه که حوزه علمیه داره میگه، فضلا میگن، علما میگن، همه دارن میگن، فرهیختگان دارن میگن، پس همینجا درسته. پس اینجا از این که اینا میگن، این اینا گفتن دلیل شد برای اینا که درسته. این راه اول بود. راه دوم این است که کسی اینجوری میاد میگه، میگه بابا همه مراجع دارن میگن، همه علما دارن میگن، حوزه علمیه میگن، اینا معلوم میشه که اگه جای دلیل قرآنی وجود داره، معلوم میشه یه روایتی وجود داره، درست؟ از اینا کشف انی میکنن. پس یه عده مردم هستن که ذهنشون بهش میگه، میگن آقا همه اینا که گفتن پس معلوم میشه این حرف درسته. یه عده دیگه نظرشون عمیق‌تره، به خود نخبه ها نگاه میکنن، میگن وقتی اینا گفتن معلوم میشه یه دلیل معتبری وجود داره، درست؟ این کشف انی، یعنی این که اینا مختارشون این شد، قائل به این شدن که این درسته، معلوم شده دلیل معتبری دارن. بنابراین راه اول این است که از علت به معلول می رفتیم، از اینکه اینا میگن میفهمیم درسته. راه دوم اینه که از اینکه اینا میگن میفهمیم اینا چجور همشون این حرفو میزنن. اگه بابت سلایق بود، سلایق که آدما رو به یه چیز جمع نمیکنه، که سلایق آدما مختلفه. اگه احساسات بود، احساسات همه که یه جور نیست، مختلفه. اگر تقلید بود، تقلید خب باید یه الگوی واحد وجود داشته، الگوی واحد تو عالم وجود نداره که. پس معلوم میشه که این یه چیز مشترکی وجود داره که همه رو به این کشونده. اون چیز مشترکی تو همه هست که میتونه به این بکشونه چیه؟ فطرتشونه، عقل عملیشونه، غرایزشونه. خب بله، مثل حجت اجماع دیگه، یعنی کاشفان عن الحجیه. حجت است به این معنا گفتیم جامع. ببینید این حجتی که اینجا میگیم جامع است، بین این که خودش مباشرتن حجته یا کاشف عن الحجته، حجت هم جامع بینه که منجز و معذر است یا یسه الاعتماد و علی و الاستناد و علی. این معنای جامع مقصود ماست از حجیه. فلذا میگیم اجماع محصل حجته. به چه معناست؟ حجت مجعوله شرعیه که نیست، درست؟ به این معناست. یعنی میشه بهش استناد کرد. حالا به چه نفع؟ به اینکه او رو پایه قرار داد، از او رسید به اون حجت مجعوله. مثلا بله، ببینید این که اون امور ارتکازی، اون امور مدرک عقل عملی، ما هممون مثلا قبول داریم که چی؟ ظلم بده، درست؟ خود این کشف نمیخواد. اما این که فلان مشی باطل است چون مصداق این ظلم است، یا اون کار حسن است چون مصداق عدل است، این گاهی انسان غفلت داره ازش، ذهن خودش غافله. حالا میگیم اگر اینجا اینو میخواد بگیم، میخوام بگیم اگر یک روش واحدی در عقلا شد، مثلا همه عقلا اومدن گفتن چی؟ گفتن ید امارت، اماره ملکیت، همه گفتن. اگه همه گفتن، معلوم میشه این راه درستی است که با این عدالت برقرار خواهد شد یا جلوی ظلم گرفته خواهد شد، یا کلن یا اکثرن اگر رعیت اماره ملکیت نباشد بیشتر ظلم خواهد شد، بیشتر ظلم خواهد شد چون دیگه هر کسی تعدی میکنه. اما اگر اماره ملکیت قرار بدیم، این تعدیات کمتر میشه. پس این زیر مجموعه چی میشه؟ همون مدرکات عقل عملیمون میشه که اگر ام دائر است بین فاسد و افسد و هیچ راه دیگه وجود نداره، شما اون فاسده رو انتخاب بکن، نه اون افسده رو، و هاکذا و هاکذا. پس بنابراین درست خود امور فطری اگر ما بهش توجه، خود اون، اما ما یستنبط و من، اون چیزی که از دل او در میاد استدلال میشود، اونا نه. وقتی تمام عقلا گفتن، میفهمیم این صغرا و کبرایی که تشکیل دادن، این کبرا و صغرای درستیه. این تقریب اول. نه، ملاک سیره نیست. میفهمیم که از این سیره از اون در اومده. ما خودمون ممکنه توجه نمی کنیم که اون مقتضاش اینه. یعنی بله، ممکنه اینطوری مقتضاش اونه. ما خودمون ممکنه تو مقام استدلال نتونیم استدلال کنیم، ولی از این که اینا میگن میفهمیم پس کار درستیه و از فطرتشون ناشی شده. بله، این مستقیما فطرت رو بفهمیم و بفهمیم فطرت بله همین رو اقتضا میکنه، احتیاج به سیره نداره. اما چون برای خود ما واضح و متضح نیست این جهت، میفهمیم که میگیم این که تمام عقلا میگن به مقتضای فطرتشون فهمیدن اینه، میفهمیم اشتباه نکردن به حساب احتمالات. ان قلت غایت ما یستکشف من عمومیت السیر فی جمیع الاعصار والامصار ان منشأها ادراک عقلائی عام بین الجمیع. خب حالا اینجا میگه این اشکار رو میخواد در حقیقت بکنه که خیلی خب در این سیرهای این چنینی که این مفصل گفت، سیرهای این چنینی که فی جمیع الاعصار و الامصار است، این احتیاج به امضا نداره. غیر این احتیاج به امضا یا عدم رد داره. خب نهایت حرف چی شد؟ چرا به اینا گفت احتیاج به امضا نداره؟ این بود که اینا به عقل عملیشون برمیگرد. یکی از دلایل این بود که معلوم میشه این پشتوانه این سیره چیه؟ عقل عملیشون، فطرتشون ایناست. اشکال اینه که مگه شما قبلا نگفتید چاره ممکنه عقلا رو در عقل عملی اونا و اینکه تشخیص دادن این عقلشون به این حکم تخطئه کنه، چون اون عقله. یه چیزایی میمونه که اینا نمیدونن. پس باز در اونجا هم احتیاج داریم، برای اینکه شاره شاید قبول نداره این مسلک، این مطلب رو. همون اشکالی که قبلا داشتیم دیگه، این اشکال قبلا گفت که شاره ممکنه علارغم اینکه تمام عقلا یه حرفی رو میزنن قبول نکنه. چرا؟ چون عقله. این شما اشتباه میکنید، من رای بهتر سراغ دارم. حالا فطرت نه، اما اینجا شما میگید چی؟ میگید یا عقله یا فطرته یا بلانه دیگه. عقلشو که اشکال کردید، پس شاید این سیره از عقلشون ترابش کرده، شعارم که اونو معد بکنه. درست؟ اگه به حضرت عباس میگفتید مال فطرته، بله. اما میگید نه، از یه امر مشترک، اما عقل است، اما فطرت است، اما غریزه است. پس لعل از فطرت نباشه، از عقل باشه. عقلم شعاره شده معنی میکنن این قول تا ببینیم جواب سالس چی بود؟ فطرت و چیزای دیگه دیگه، فقط اون تنها نیست. و اون وجه سالس آقای ناینی بود. این انقلاب مال آقای ناینی نیست، این انقلاب مال اصل مطلب است. ما دوره حال برگشتیم به اصل مطلب و الفرق بین الوجهین، از اینجا دیگه برگشتیم به اصل استدلالا. توجه کردید؟ تتمه کلام آقای ناینی نیست. دو وجه بیان کردیم برای تفصیل و فرق بین دو وجه برای تفصیل گفتیم. این وسط یه پرانتز بود باز کردیم، گفتیم حرف این دو بزرگوار آقای استبولحسن و آقای ناینی، این حرفی که زدن برای اینجا خوبه نبود، این تو پرانتز بود. تمام شد، پرانتز بسته شد، رفت. برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب چی بود؟ این بود که تفصیل دادن بین سیره های همه جایی همه زمانی، گفتن این امضا نمیخواد، و بین غیرشون به دو وجه. این انقال تا حالا برمیگرده به اون دو وجهه، میگه آقا این دو وجهه نمیتونه این مطلب رو اثبات بکنه. چرا؟ چون وجه اول و وجه ثانی خلاصش به کجا برمیگرد؟ گفت یه دلیل درستی داره و این حرف درسته. خب فوقش اینه که عقلشون میگه دیگه. خب عقلشون میگه شاید چاره تخته میکنه این عقل. میفرماد ان قلت غایت ما یستکشف از گستردگی سیره در جمیع اعصار و امصار، غایت مستکشف چیه؟ ان ان نائب فاعل یستکشف، ان منشأ این سیره ادراکن اقلائی عامن بین الجمیع. اینه دیگه. ولیکن هازا لا یستلزم موافقت الشارع لها و ذالک لما عرفت سابقا من احتمال مخالفت الشارع به ما هو عاقل للعقلا من جهت اتمیت مرتبت عقله من مراتب عقولهم و علمهی و من جهت علمهی بالمصالح و المفاسد المختفیت علی العقلا. خاطر این شاد موفقت نداره. و به هازا یظهر ان خطأهم جمیعا امر ممکن عادتا. پس اون حساب احتمالات که شما از او خواستی بگی خطا نمی کنن در حساب احتمالات، نه، ممکن همشون خطا بکنن و شعاره که اعقله میگه خطا کرد. فس به هازا یظهر ان خطأهم جمیعا امر ممکن عادتا لا انه مستحیل، که شما اینجوری میگفتید که عادتا مستحیله و همچنین. بله، فطرت درسته. اگه منشأ، ببینید منشأ فطرت ممکنه، اگر منشأش فطرت شده، اما گفتیم این رو از فطرت استنباط میکنن، ممکنه در این استنباطشون خطا کرده باشه. فطرت درسته، فطرت و شعاره قبول داره، ولی میگه آقا فطرت که اینو اقتضا نمیکنه. پس بنابراین چه منشأش فطرتشون باشه، چه منشأش غرایزشون باشه، چه منشأش حکم عقلشون باشه، شارع به ما انه اعقل میگه این حکم بالا، چیز بالاتر از این من سراغ دارم. فطرتشون هم باشه میگه بابا این فطرت درسته، ولی فطرت که اینو اقتضا نمیکنه. درست؟
مکلفین رو به عقل خودشون مکلف کرده یا نه؟
بله.
عقل خودشون همه این مردم مکلف
هستن؟ نه. نه. من میگه شاید اونم چی میگه؟ یا عقل بدیهی که خب این خدمت شما عرض کردم نیست. این توی این اشکال نحوه بیان اشکال یک مسامحه ای وجود داره که اونو باید تصحیح بکنه. گفت چی؟ ولکن هازا لا یستلزم موافقت الشارع لها. مگه این قول دنبال موافقت شارع بود؟ گفت موافق شارع نمیخوایم. گفت ما موافقت شارع رو نمیخوایم. چرا؟ برای خاطر اینکه از اینا کشف میکنیم درسته، چیز درسته که لازم نیست موافقت شارع، درسته دیگه. اینو میگفت به ما واقعا هم کارش نداریم، درسته دیگه. اینا دیگه یه چیزای کزم که جانبیه وجود داره، ولی ما به احتیاج نداریم. ما استقبال قبله رو میخوایم، به استقبال نقطه مقابل کاری نداریم، ولی که اون استقبال که میکنیم حاصل میشه، ولی ما اون کاری نداریم. حالا اون لوفر زم حالا که اون حاصل نشه، ما استقبال کردیم. ما این مفصل دنبال این بود، میگفت ما موافقت شارع رو نمیخوایم، امضای او رو نمیخوایم، چون از اینا کشف کنیم این راه راه درستیه. همون جوری که قبلا توضیح میدادم، اصلا بزرگان قائلن به این که الواجبات الشرعیه التافون فی الواجبات العقلیه، یعنی این که شارع اومده فلان چیز و فلان چیز واجب کرده، این لطف کرده همون امر عقلیه رو به ما نشون داده، چون عقل خودمون نمیرسه. بلای عقل خودمون میرسید احتیاج به وحی نداره که شارع هم گفته. خب راهی درست رو میرفتیم به نتیجه هم میرسیم. اینا رو شارع واجب کرده، اون کارا رو حرام کرده، تا ما در این مسیر برسیم به اون قله که انسان رو برای او خلق کرده. حالا چه شارع بفهمه چه نه، اگه خودمون هم میفهمیم بله با این کارا ما به اون قله میرسیم، خب دیگه لازم نبود شارع بفرمایید. ولی چون ما نمیفهمیم، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، چون من الله به خاطر اینکه خودمون نمیفهمیم. پس الواجبات و العقلیه، که الواجبات هم که گفته میشه از باب مثاله، یعنی الواجبات و المحرمات که شارع جلب کرده، التافون فی الواجبات العقلیه. خب اینجا ما پس این حرف مفصل این بود، پس این عبارت نباید باید به جای این که بگیم که لا یستلزم و موافقت الشارع لها، باید بگیم نه لا یستلزم و صحت اون رو در واقع. چرا؟ برای اینکه شارع عقل ممکنه بگه نه، میگه اینکه درست نیست، و این احتمال که لایزال در ذهن اون هست شده. قل تو، حالا جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه، بعد افتراز عمومیت سیر کذالک، جواب اینه که ببینیم ما درسته این احتمال تو ذهن ما ابه نمیره که شاید شاره مخالف باشه، اما این احتمالی است که با اطمین مخالف با اطمینان نیست. همه ما الان اینجا نشستیم به اطمینان این که خطری در کار نیست، اما برهان داریم. شاید همین الان معاذ الله یک زلزله 15 رشته بیاد، میتونید احتمال برهانی میتونید اقامه کنید که نمیاد؟ این احتمال که از صفحه نفس خارج نمیشه، چون برهانی برش نیست. احتمال میگن یک حکیمی پیوسته میدوید با اینکه تو معقول و اینا اهل استدلال، میگم میترسم آسمون بفته بسن، چه برهانی بر این که نمیفته، چه برهانی بر این که نمیفته، نمیتونم یه جا بایستم، هی فرار میکنم اگه اینجا افتاد، حال فرار کنه شاید اونجا بیفته. ولی این توهم در ذهنم نمیشه کارش کرد. خب اما آیا واقعا ما اطمینان نداریم؟ همه عقلای عالم یه چیزو بگن به ما فیهم کذائیون 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 که گفتیم اونا رو، بعد این خلاف باشه، بله یه احتمال یک در میلیارد ممکنه داده بشه، ولی این منافات با اطمینان نداره. خب اطمینان که پیدا کردیم، اطمینان رو یقین داریم به دلیل دیگری غیر این سیره حجت است. پس بنابراین حجت اطمینان رو از یه راه دیگه درست کردیم، اینجا این سیره موجب اطمینان ما میشود، بنابراین بر این سیره اتکا میکنیم. درست؟ قلتو بعد افتراز عمومیت سیره کذالک، یعنی فی جمیع الاعصار و الامصار، یکون الاحتمال المذکور، که شاره میاد اینا رو تخطئه میکنه میگه درست نیست، مستب یکون الاحتمال المذکور مستبعدن، این مستبعدن غلطه، مستبعدن خبر یکون است، مستبعدن جدن علی اساس حساب الاحتمالات، فلولم یحصل القطع الوجدانی به موافقت شارع، اگه قطع وجدانی حاصل نشه در اینجا، یحصل الاطمینان به موافقت هیلا محاله، اطمینان که حاصل میشه، باز اینجا موافقت یعنی به این که درسته، باید این موافقت ها رو تبدیل کنیم. و هازا کافن فی حجیت هازه سیره، این اطمینان کافی است در حجیت سیره، البته به شرطی که این حجیت این اطمینان را یه جا دیگه درست کنه، چون این قطع نیست حجیتش ذاتی نیست، اطمینان چون قطع نیست حجیتش ذاتی نیست، چون احتمال خلاف بالاخره درش هست، این حجیتش باید از یه جای دیگه درست بشه، از شرع درست بشه. و هازا کافن فی حجیت هازه سیره، بعد ان اثبتنا حجیت الاطمینان به دلیل غیر سیرت العقلائیه، به دلیلی غیر سیره عقلائیه، مثل سیره متشرعه، مثلا با سیره متشرعه اثبات کنیم حجیت سیره، یعنی میگیم متشرعه‌ای که با مزاول با ائمه بودن به اطمینان اتکا میکردن، ائمه هم رد نفرمودن، از این میفهمیم پس. یا یه راه دیگر، او به سیرت العقلائیت المحرز امضاؤها، سیره عقلائیه‌ای که در خصوص اطمینان، اتکای به اطمینان که احراز کرده باشیم که شاره امضا فرموده این را. خب حصیلت البحث فی المقام الاول، مقام اول که راجع بود به سیری که در طریق استنباط احکام میخواد قرار بگیره، ما به او حکم میخواییم به دست بیاریم. قد تحصل مما تقدم انه لابد لحجیت سیرهم، یعنی سیر العقلا، من امضاء الشارع المقدس، اون امضا هم به معنی جعل و اعتبار، شارع باید جعل و اعتبار بکنه، چه در معاملات که آقای ناینی میگفت چه در غیرش، گفتیم جاهای دیگه ما احتیاج به اعتبار داریم، جعل و اعتبار. و انه تحصل مما تقدم انه، این انه اطبه و انه قبله، لا یکفی مجرد و عدم رد او عدم و وصوله، به فضل و برکت ابحاث سابقه روشن شد عدم رد تنها کفایت نمی کن، عدم وصول رد هم کفایت نمی کن، چی می خواهیم؟ امضا می خواهیم، جعل و اعتبار می خواهیم. الا ما کنه، بله الا، این حرف مفصل رو قبول داریم، الا ما کانه در همه جا احتیاج داریم، الا ما کانه منها از این سیره ها مترسخن رسوخ کرده باشه، ریشه دوانده باشه در فی جمیع الازهان، همه ازهان عقلا، و شائعن فی جمیع الاعصار والامصار، فانه یمکن ان یقال به عدم حاجته، حاجت این ما به لحاظ ما که ما مذکره ولا، یعنی این سیره، این ما که مراد ازش سیره است، فانه یمکن ان یقال به عدم حاجته الالامضاء. خب یه تعلیقه ما، تعلیقات ما اینجا داشته باشیم که قبلا گفتیم، امضای به معنای جعل و اعتبار و جعل حکم مماثل یا مناسب کجا احتیاج داره؟ اینجایی که ما میخواییم استنباط بکنیم، اما جایی که نه، میخواییم امنیت از اقام فقط پیدا بکنیم و نمیخواییم حکم رو به شارع نسبت بدیم، اونجا جایی پیدا میشه که ما احتیاج به جعل حکم مماثل نداریم. مثل چی؟ مثل مثال میزدیم تصرف در اراضی متسعه، اینجا احتیاج نداریم بگیم شارع جعل اباحه کرده باشه، همین که شارع راضی است به این که ما اینجا رد بشیم، امنیت از عقاب داریم. اگه سیره کاشف از این باشه که شارع راضیه ولو جعل حکم مماثل نکرده باشه، راضی، مثل مالک یه شیء راضی، ما تصرف در مالش بکنیم، راضی نیست اون جعل حکم بکنه که، همین که راضی باشه شارع گفته جایز. حالا شارع وقتی راضیه دیگه که نمیاد یخی ما رو بگیره بگه من راضی بودم، اما چرا یا مثلا اگه گفت رضایت داشته باشه به این که ماره از اسمار در مسیرش استفاده بکنه، راضی. یا راضی از این که انسان از قوم خوشه، خونه بعضی قوم کشاشون مثل پدرش، مادرش، عمش، خالش، داییش اینا استفاده بکنه در اون حدی که در کتاب فقه ذکر شده. همین که بفهمیم راضیه کفایت میکنه. پس یا نیاز داریم به امضا در غیر این مورد و غیر اون مورد. خب این بحث ما تا اینجا پایان یافت. انشاءالله فردا وارد المقام و ثانی میشیم. یک مقام از مقامات مهمه رو احراز کردیم. صلی الله علیه.